أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح نافذة وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بس در دلیل دوم بود برای عدم تنجیز علم اجمالی در موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلاء. اون این بود که اصل عملی مرخص بلا معارض در طرف داخل در محل ابتلا جاری است، بنابراین لا بأس به انجام اطراف داخل در محل ابتلا و علم اینجا منجز نیست. برای اثبات این مطلب وجوهی از بیانات افاده شده که یکی از اونها رو در جلسه قبل عرض کردیم، فرمایش شهید صدر در بحوث بود و مناقشه شد. بیان دوم بیانی است که اون بزرگوار در شرح عروهشون فرمودن، فی بحوثون فی شرح العروه، و اون این هست که ما قائلیم به این که ترخیص در اطراف علم اجمالی محظور عقلی نداره و جایزه که مولا ترخیص بدهد در تمام اطراف علم اجمالی، خلافا لمسلک کسانی که محظور عقلی میدونن. و خلاصه وجهی که ایشون فرمودن در محل خودش به اختصار این هست که در موارد علم اجمالی تزاهم واقع میشه بین مباهات اقتضایی و اون امر الزامی که در بین هست، و اگر شارع ببیند در این صورت اون اباحه ها میچربه، و اگر بخواد عبد مراعات اون تکلیف الزامی فل بین رو بکنه، ناچاره که بلزم باشه بر این که تمام اطراف رو ترک بکنه. و حال این که آزاد بودن او نسبت به بسیاری یا همه این اطراف غیر اون موردی که الزام داره مصلحت ملزمه مثلا داره. خب اینجا عقلاییه که و عقلی هم هست که شارع تو این تزاهمی که میبینه واقع شده به عبد بگوید نمیخواد احتیاط بکنه، نه اینکه دست از تکلیفش برداره، ولی در مثل باب تزاهم وقتی که مزاحم میشه اهم با مهم، تکلیف اهم سر جاشه، تکلیف مهم هم سر جاشه، عقل میگوید که قدرت صرف اهم بکن. حالا خود مولا هم در اینجا میتونه بگه که الان که تو گرفتار این مسئله شدی، دو مولا دو راه داره، یکی این که تکوینن بیاد این جهل رو برطرف کنه و روشن بکنه که حرام کدومه یا واجب کدومه، این که بنا نیست انجام بدهد. حالا که این بنا نیست انجام بده روی جهاتی که وجود داره، بنابراین میتونه در این مورد بیاد ترخیص کنه، بگه حالا مراعات اونو نکن. این اشکالی نداره عقلا، و به همین وجه ایشون میفهمند که چون عقلا هم یعنی عقلا اشکالی نداره، حالا اما علارغم این که عقلا محظوری نیست، اما به حسب نوع عقلا محظور میبینن که مولا بیاد در تمام اطراف علم اجمالی ترخیص بده. میگن خب اگه تکلیف داری دست از اون بر نداشتی، یعنی چی میگه همه رو ترخیص میده؟ این وجهی که گفتیم مغفول عنه در ذهن عقلا نوعا. و چون مغفول عنه نوعا، پس بنابراین تعارض ببینن که مولا بیاد از یه طرف دست از اون تکلیف فل بین بر نداره، از اون طرف هم بیاد بفرماد که همه اینا رو نداره، چون این با هم نمیسازه، تنافی داره، تناقض داره. ولیکن با این که این چنین هست، میگیم که در مقام حتی عقلاءً این استخفاف به اون حکم و این نادیده گرفتن اون حکم در نظر عقلا اینجا نیستش. وقتی که بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارجه و محتمل است اون تکلیف تحریمی در اون باشه که از محل ابتلا خارج است، اگر شاره بیاد بفهمد بقیه رو اشکال نداره انجام بدی، در اینجا اون محضور عقلیه که نیستش، چون اونجا که گفتیم همش هم در محل ابتلا باشه محضور عقلی نداره، اون محضور عقلیه که نیستش، محضور عقلایی هم نیست که شاره اجازه بده. نقول و ان فی موارد خروج احد طرفین عن محل الابتلاء لا یرى العقلاء الترخیص فی کلا طرفین به مثابت رفع الید عن تکلیف الواقعی. بل استخفاف به، بل هو فی قوت ترخیص فی طرف واحد فقط من الناحیه العملیه. نمیخوایم بگیم که ادله کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر، کل شیء مطلق هر دو طرفو نمیگیره، اینو نمیگیم، این هر دو طرفو میگیره، چون وجهی نداره، اونم مشکوکه اینم مشکوکه. اما میگیم چی؟ اما میگیم این ترخیص در کل الاطراف من ناحیت المولا، این به خدمت شما عرض شد که عقلا اینجور نیستش که معارض ببینن، منافی و متحافظ ببینن با اون حکم واقعی که مولا درش وجود داره در اینجا و مولا دست ازش بر نداشته. این مثل این است که مولا بیاد به یه طرف، چون اون طرف که متروکه، این مثل این است که بیاد یه طرف رو ترخیص بدهد، عملا بیش از این نیست، فلذاست که تنافی رو نمیبینن و از این جهت بلا اشکاله و اشکال نداره. این وجه دومی که ایشون فرمودن. شیخون الاستاد قدس سر رو در مبانی الاحکامشون، یعنی برای آقای حائری قدس سر رو، شبیه این حرف رو مطرح کردن و پاسخ دادن، که قبلا هم این نظیر این مطلب قبلا هم بود صحبت می شد، و اون اینه که ایشون فرمودن ولو این که عملا در خارج این به مخالفت قطعیه عملیه نمی انجامه چون اون طرف متروکه، اما اشکال در اینه که مولا خود این قبیحه، مثلا که مولا بیاد اجازه بده ولو عملا نمیشه. مثلا ایشون منبهی در کار میاره، میگن مثلا اگر دو تا ظرف هست که این یکی از اینا متنجس و مولا میدونه، بگه آقا به عبدش بگه از هر دو اینا رو مصرف کنی اشکال نداره، ولی میدونه اون نمیاد این کارو بکنه، اون نمیاد این کارو بکنه به خاطر اینکه ظرفای دیگه‌ای هست یا آبای مثلا گواراتری وجود داره، اون عملا نمیاد اینا رو بده. آیا اینجا میشه گفت به صرف اینکه چون در خارج این اذن او منجر به این نمیشود که او بیاد اینجا هر دو کأس رو مصرف کنه، میشه گفت که شما رو جایزه بگم همش رو اشکال نداره؟ این اذن در مخالفته، اذن در معصیته، ترخیص در معصیت، و این قویه. حالا به عمل بیانجامه یا نیانجام،
چون قیاس قابلیت و فعلیت
و در ما نهنفی فرض اینه که
قابلیت نداره، اون مثلا که ایشون زن فعلیت نداره،
نه
اونجایی که میگه که آقا یکی از این دوتا رو میخوری و میدونه،
نه مفروضمون
قابلیت وجود داره ولی عبد میدونه نمیخوره،
بله.
اما در محل بحث ما بالفعل قابلیت وجود نداره چون خارج از محل ابتلاست، این دوتا نمیشه.
نه فرض اینه که قدرت داره،
قدرت داره ولی
بله باشه باشه
قابلیت،
بله بله اون از داده.
میخوام یه دو تا مثال خیلی با هم فرق،
نه این فارق نیست، بله فرق داره اونجا
با... فارق داره.
نه اونجا هم قدرت عقلی وجود داره، هم قدرت عادی وجود داره، در معرض ابتلا هم هست هر دوش، ولی وقتی میدوند حتما اون این رو اختیار نخواهد کرد. چرا قبیحه بگه؟
به عبارت دیگه اون مربوط به مولاست، مربوط به عبد. اینجا میدونه عبد این کار
نه میدونم نه ما از هم کار مولا رو داریم محاسبه میکنیم. اونجا چرا عبد داره بگه؟
به خاطر اینکه این تقنینی که تجویز بکنه یه چیزی که اقلاعن هم قابل امتثال، ولی اون میدونه اون نمیکنه، ولی اقلاعن قابل امتثاله، این شاید بگیم قبیحه، ولی تقنینی که اقلاعن هم قابل امتثال نیست چون خارج از محل ابتلا، نمیشه با اون مقایسه کرد.
ولی از داده دیگه، یعنی از داده دیگه،
ولی اقلاعن دو تا رو فرق میکنه،
از داده دیگه، از داده، ولی اون که خارجه برای خاطر اینکه فرض این است که میگید اون تکلیف خارج وجود داره، فعلی هم هست و ابتلاع را شرط در فعلیت تکلیف نمیدانید. دلیل دومه دیگه، دلیل دوم اونا رو مفروض گرفته، به خصوص که ایشون خودش همینجا هم فرموده که اصلا حکم از جنس خطاب نیست، که مسئله استهجان و این حرفا رو ما در بیت بیاریم، ایشون خطاب رو از جنس اراده و کراهت میدونه، تکلیف اصلا اونه، خطاب نیست، و اینجا میفرمان که اون اراده هست، وقتی که اون مفسده داره و فلان، اون اراده مولا یعنی کراهت مولا وجود داره، فلذاست که ایشون به خاطر همین که حکم اراده و کراهت میدونه، استصحاب عدم ازلی در احکام رو جایر نجاری نمیدونه، میگه ما از ازل شارع اراده رو داشته یا این کراهت رو داشته، درسته این اراده و اونجور نیست که مسبب به عدم باشه، از ازل برای امت محمد صلی الله علیه وسلم فلان شی رو کراهت داشته، اونجور نیست که بگیم یه زمانی نبوده استصحاب میکنیم عدم ازلی رو، فلذا ایشون استصحاب عدم ازلی رو در احکام از باب این که یقین به عدم نداریم، یعنی رکن اول استصحاب که یقین سابق وجود نداره، درست نمیدونن، چون میگه حقیقت حکم این. حالا اینجا هم از همین مبنا استفاده کردن ایشون که کراهت هست، اینا هست همش، اینا وجود داره، و مسئله استهجان و اینا رو همینجور جواب میدن که ربطی به استهجان نداره چون جنسش جنس خطاب نیست، تکلیف. حالا آقای سعد میگه روح الحکم در اینجا وجود داره، ایشون اینجوری میگفت و اون، ولی حکم رو این میدونه، یعنی آقای سعد فرقشون با استاد قدس سره ما این است که آقای سعد هر دو رو حکم میدونه، اون تا این اون روحشه، اینم حکم است، ایشون اصلا میگه این حکم نیست، این پرده از اون بر میداره، اون هم فقط حکمه، که پس حرف ایشون که آمکم آقای مرحوم آقای خولی هم قدس رو ازشون نقل میشد قبلا، که ایشون هم همینو میفرمودن که ایشون گفت که اذن در معصیت ولو لم ینجر الی المعصیه عملا فی الخارج، این قبیحه.
مثالی در سابقه رو میزدید، میفرمودید که یک نفر مولایی بگه تو اشکال نداره که به پدر و مادر خود دشنام بدیم، اولا میدونه که این فرد
دشنام نمیده،
نه قدرت تکلم اصلا نداره، ولی این اذن،
آره این اذن در قبیه، ولو عملا در خارج محقق نمیشه، میدونه محقق نمیشه، ولی اذن در قبیه دادن، این قبیه، ولا یصدر من الحکیم من المولا الحکیم، این اینجور جواب دادن مرحوم، یعنی از این فکر، از این نظریه،
هم عقلان هم عقلان نتیجه شد.
بله
هم عقلان هم عقلان.
حالا طبق نظر اونا که عقلان اشکال میکنن، خب این که عقلان اشکال داره، عقلان هم اشکال داره. کجا؟ چی؟
در اینجا که میگه ترخیص در مصلحت در باب مفسده واقعی مثل همون حالا سب و شتم به در و مادر از ناحیه کسی که اصلا تکلم به قدرت نداره، چون داره حکم اولی رو داره در قبالش یک حکم خلاف مصلحت میده، اون اباحه است و زیر پا گذاشتن مفسده ملزم است میقبول. اما اینجا مقام رفع تحیر عقلاست، یعنی ما میخوام ببینیم که در مقام تضاهم بین این که مواردی رو میخوایم اباحات اقتضایش رو حفظ کنه، مولا از باب این که میخواد ببینه که چه چیزی رو مقدم میکنه و کسر و انکسار میکند و محاسبات خودش رو دارد، از باب اون محاسبات تضاهمه میگه اینجا اذن میده، یعنی کنه ترخیص ظاهری داره جلد.
بله نه ترخیص ظاهریه بله، اما مبادی جدای از فاقع نداره، حکم ظاهری است ولی مبادی جدا نداره، یعنی همون اباحه‌های اقتضایی که در اوناست اونا باعث شده که این براءت رو جلب کنه، این اطلاق رو جلب کنه، این رفع رو جلب کنه به حسب السنه مختلف براءت، اون باعث شده، مبدا جدایی نداره.
درسته ما اینجا میگیم که چه چیزی مانع از جعل،
فلزا تضاهم هم نمیشه در مقام کسر و انکسار اون متعلقه،
کسر و انکسار تقدم جانب مفسده واقعیه و جانب اباحه‌های واقعی است دیگه، تضاهم بین این دو تا است دیگه. حالا اینجا بیاد مولا محاسبه کنه به اینکه چون من میدونم یه طرف من منترکه، چون میدونم خب ترخیص میدم، ترخیص در کل میدم که تو عملا تو یک چون یک طرفش رو نمیتونی اصلا عمل کنی، اصلا مبتلا به نیست، منترکت میشه، اون یه طرف رو مرخص انهی و اینجا تقدیم جانب،
نه اون طرف رو مرخص انهی ها، اینو اشتباه نکنیم،
طرفی که مبتلا بشه
نه نه، هر دو طرف رو میگه مرخص
انهی، هر دو تا
اون بیان بعده که حالا ایشون بیان بعد داره که اصلا ادله اصول عملی اون رو نمیگیره،
از گرم هر دو تا رو مرخصی، اما چون یک طرف اصلا منترکه، من میدونم تو اصلا نمیتونی انجامش بدی، تو میمونی عملا با یک طرف مبتلا بهت، این طرف مبتلا بهت،
خب همون حرف آقای صدر دیگه، همون بیانی که ایشون داشت،
این قیاسش با اونجایی که شما میفرمایید یک چیزی که واقعا مفسده دارد را مولا بگه به خاطر خصوصیت تو من برای ترخیص میدم، این میشه چی؟ میشه ترخیص در یک مفسده ای، در مفسده واقعیه ای، که نه اینجا یک در مقام احکام اولیه ما میایم یک به قول معروف انشایی رو نسبت به شارع میدیم، میگیم شارع اصلا قبیح هم شرفی بزنه، ولی اینجا نه، اینجا در مقام اینه که تضاهم بین خود رفع تحیر بکنه، جانب مفسده رو بده، جانب مصلحت اباحه رو، میگیم چون یک طرف منترکه و هیچ وقت انجام نمیده، چه میداره شارع بگه آقا در اینجاها من هر دو طرف رو اصلا اباحه کردم، چون اشکال اباحه در کل اطراف چی بود؟ اذن
ترخیص
واقعی بود دیگه،
میدونم
که این
ببینید اینا خدمت شما عرض شد جواب پاسخ مثل محقق استاد یا مرحوم آقای خوی قدس سرهما این است که شما این چیزها رو مفروض دارید میگید دیگه، یعنی میگید اینجا تکلیف اون خارج از محل ابتلا وجود داره، فعلی هم هست، فعلی هم هست، هم مبادیش وجود داره، هم خطاب شاملش میشه، یحرم علیک الخمر، اون خمر رو اونجا رو هم میگیره، اجتنب عن النجس یا یحرم علیک شرب النجس اون رو هم میگیره، ملاکن خطابن وجود داره و فعلی هم هست، همه اینا وجود داره، منتها از محل ابتلاش خارجه و این از محل ابتلا خارج بودن خللی در اون امور ایجاد نمی کنه، اینا رو داریم مفروض میگیریم. اگه بگیم اینا رو خلل ایجاد میکنه اون راه اول میشه، خلل ایجاد نکرده، حالا هستش. حالا شارع میاد چی میگه؟ میگه آقا هر کدوم از این دوتا رو انجام بدی اشکال نداره، هم همه این دوتا رو، چه آن را و چه این را، چون پس مفروض به قدرت هم چون وجود داره دیگه، میگه آقا هر دو رو انجام بدی اشکال نداره. میگه آقا خب بخش میگه چی؟ اینا میگن چی؟ این اذن رو که داره میده، پس داره اذن در معصیت میده، ولو میدونه این تحقق پیدا نمیکنه.
چه این قبیح نیست. حرف همین آقا، یه وقت
از اینه در
ترخیص ترخیص یک مقصده ای، چون علم مولا که به اینکه همیشه همیشه یه طرفش رو انجام نمیده و بیشتر مواقع ممکنه علم مولا این باشه دیگه، بیشتر مواقع تو هم منترکه از حرام و کم میشه که بیفته تو این طرف. و من اگر بخوام این اذن رو ندم، یا باید احد اطراف رو اذن بدم که میشه درجه ولا مرجه، عملا منجر میشه به الزام و نمیخوام ابای اقتضایی رو زمین بمونه. چون نمیخوام این حرف رو میزنم، چرا میگید مولا قویه این حرف رو بزنه؟ مولا خودش میدونه چجوری کسی رو انکسار کنه، ما چجوری تکلیف براش انجام میدیم. ممکنه مولا محاسبه میکنه میگه اباحات اقتضایی انقدر زیاده و دوست دارم مصلحت تسهیل برای عباد من برای من مهمه که اگر چهار موردم افتاد تو طرفی که الان بهش مبتلا به هست اصلا عیبی نداره، ترخیص میدم. چرا؟ چون حالا نگیم تظاهر حفظی
کسب و انکسار نمیده. حرف اینه، این کسب و انکسار که شما دارید میفرمایید این محظور عقلی است که گفتیم عرف غافل از اینه. محظور عقلی، اون محظور عقلی است که گفتیم، که یعنی اون دفع محظور عقلی است و این است که مشکلی نداره. این بیان که شما میفهمید کسب و انکسار میکنه، تزاحم حفظی فلانه، این بله، این باعث میشه که عقلا محظور نباشه. اما چون ایشون فرمودن و ما به همین دلیل میگیم محظور عقلی ندارد، اما میگیم محظور عقلایی داره، که عقلا میگن چی؟ عقلا میگن توجهشون به این نکته ندارن که ممکنه همچی تضاهمی بشه، و سرش هم در اصول بیان کردن که چون معمولا الزامیات میچربه بر ترخیصیات و این و فرض این که یه جا ترخیص مصلحت ملزمه داشته باشه نادره، چون این چنینیه در ذهن عرف، و همیشه میگن آقا چیزی که حرامه، چیزی که واجبه، این نمیشه مزاحمت کنه با یک اباحه. اباحه‌ای که حالا بیای شما اینجوری درستش بکنی که یه اباحه‌ای هست که کنده یه مصلحتی داره که ملزمه است و میچربه بر اونا، این یه چیزیست که نادره، فلسا ذهن عرف کنده بهش توجه پیدا نمیکنه. چون این چنینیه، ایشون میفرماد که پس از ذهن عرف این نکته مقفول انهاست. این نکته حالا که مقبول و ناناس، میگه آقا تو از یه طرف حرام کردی، از یه طرف میگه مثل کوسه ریش پهن میمونه، از یه طرف میگه حرام دست ازش بر نمیدارم مفسده داره فلان، از اون طرف میگه تمام اطرافی که اون درش هست اشکال نداره انجام بدی، یا دست از اون بردار یا از دست بر نمیداری، این چه حرفیه داری میزنی؟ تناقض میبینن در کار مولا، اگرچه عقلا تناقض نیست، قابل توجیهه، ولی اونا تناقض میبینن. منتها ایشون میفهمد این تناقضی که عقلا میبینن این اینجام نمیاد، فلزا لا محظور عقلی ولا عقلایی، اینجام نمیاد. چرا؟ ولی که میگن اون که خدمت شما حسابت که من منتره که متروکه در اصلا که خارج از محل ابتلایشه، این که اجازه میدهد ولو عملا، گفته هر دو رو، ولی عملا کنه به یه طرف داره اجازه میده ولو گفته هر دو، اشکال این است که این هر دو رو گفته یا نگفته. استاد میگن که آقا هر دو رو گفته، حالا ولو عملا میدونه، ولی هر دو رو داره میگه. یا شما بگو هر دو رو نمیگه، یا میگه هر دو رو میگه. اگر میگید هر دو رو میگه، که مرحوم استاد میگن هر دو رو نمیگه، بر خاطر اینکه استهجان داره، همونجور که تکلیف واقعی استهجان داره نسبت به خارج از محل ابتلا خطابا، نه واقعا. جعل براءت هم برای چیزی که خارج از محل ابتلا استهجان داره، بگه لغوه، درست؟ اما نه، کسی که حالا این حرف رو نمیخواد بزنه و میگه استهجان نداره، حالا که استهجان نداره میگن آقا خود جعل همچی حرفی و همچی گفتاری و همچی خطابی به عبد که از نظر من چه اینو انجام بده، اینو انجام بده، اونم بره انجام بده، با اینکه خارج از قدرتته، از نظر من اشکالی نداره. میگه آقا تو چه آدمی هستی با اون خدمت شما هر چقدر که تکلیف فل بینت ناسازگاره.
بله تو محل کلام
اونم باز روید، بله تو محل کلام، ولی تو محل این. خب حالا این وجه دوم
شما
قضاوت من این است که ظاهرا همین جور باشه. اگه این اطراف قضیه رو تحفظ برش بکنیم، اطراف قضیه رو برش تحفظ بکنیم، فرمایش استاد خالی از قوت نیست که فرمودن. همونطور که قبلا من آقای خویی هم این حرفو می‌زدن، من ندیده بودم در کلام استاد، اخیرا دیدم، این دیشب دیدم که ایشون هم اینجا اینجوری میگه، یا صبح دیدم یادم نیست. وجه سوم، وجه سوم این است که شهید سعد می‌فرمایند که ما اگرچه بپذیریم محضور عقلی داره و عقلاً و عقلاً هر دو ترخیص در تمام اطراف علم اجمالی محضور داره، علی هذا المبنا باز میگیم که اینجا اصل جاری بلا معارضه. چرا؟ چون ملاک تنجیز علم اجمالی تساقط اصوله. من اینجا ما تساقط اصول نداریم، بلکه در طرف داخل محل ابتلا اصول هست، خارج از محل ابتلا اصل نداره، فلذا تعارض هم وجود نداره. برای این بیان دو تا تقریب می‌فرمایند. تقریب اول این هستش که همطور که قبلا هم در بحوث هم این عبارت بود، ایشون میفهمن که ترخیص ملاکش چیه. ملاک ترخیص اینه که عبد مطلق الانان باشه، بخواد انجام بده بخواد ترک کنه مطلق الانان باشه. جعل ترخیص و مطلق الانانی برای کسی که مقید است به یک طرف و نمیشه از این آزادی استفاده بکنه به حسب متعارف، جعل آزادی بر همچه آدمی لغوه. این درسته به دقت العقلیه میتواند. خب اون موقعی که به دقت عقلیه میتونه اگه مقدمات فراهم بکنه که داخل محل ابتلا میشه، تا وقتی که خارج از محل ابتلا است و مقدمات هم رو فراهم نشده و اینا، این مقید است، یعنی قدرت مانور نداره بخواد انجام بده بخواد ترک بکنه، کنن مضطر به ترکه. وقت به این آدم بیان بگن که ما به شما اجازه میدیم، میخوام چیکار کنم، یه اجازه رو من میتونم هم انجام بدم. پس بنابر این ادله اصول مرخصه به خاطر این که وجه ترخیص روشن اینه در ذهن عقلایی، اصلا انصراف داره از اون طرف و نمیگیره اون طرف رو، چون این جر رو برای اون طرف کنه لغ میبینن و این مفاد را که دادن آزادی است برای کسی که آزاد نیست عملا درست نمیدونن، پس شامل نمیشه مفاد اصول عملیه. و این فارق بین این وجه و وجه قبلی همینه که در وجه قبل میگیم اصول عملیه هر دو جا رو میگیره، ولی این اشکال نداره. این وجه اینه که نه، دو جا رو نمیگیره، نمیشه بگیره. بله؟ اما نه به اون وجه. بله. ایشون میفرمان که حتی میفرمان در شعبه بدویه هم اینجوره. مثلا یک چیزی طرف علم اجمالی نیست ولی خارج از محل ابتلای شخصه، شک میکنه این حرامه یا حرام نیست، یه چیزی که الان معلوم مردد هم نیست، الان یقین داره، الان به نفع شبهه به خدمت شما رسوت که بدویه میگن مثلا یک ماده رو از کره ماه آوردن، تو آزمایشگاه مثلا کجاست، شک میکنه که این ماده خوردنش چطوره. خب اینجا هم بیان بگن شارم کلشه لکه الان کلشه مطلق، علم اجمالی هم نیست، یه ماده مغین خاصیست، اینجا کلشه مطلق جعلش از طرف شارم برای این چیل، به خصوص اگر خاص باشه بگه زیاد زید این برای تو حلال کردم، حلال ظاهری در ظرف شک، این لغم بفرمان که نقول ان ملاک تنجیز به لحاظ الموافقت القطعیه تساقط الاصول بالمعارضه، الان مسلک میرزا، ولا تساقط فی المقام بل الاصل المؤمن یجری فی الطرف المبتلا به بلا معارض لقصور ادله الاصول المؤمنه ان الشمول للطرف الخارج عن محل الابتلاء حتی ولو کان الشک فیه شبهه بدویه فضلا ان الشبهه المقرونه بالعلم الاجمالی، فضلنش چرا؟ چون در مقرون به علم اجمالی یه تزاحم حفظی هست، یه مبرری هم وجود داره، اما اونی که خارج از محل ابتلا است و دیگه شبه بدویه نیست، مبرر تزاحم که وجود نداره اونجا، اونجایی که اون وجه وجود نداره میگیم اصل عملی شمولش نسبت به اونجا درست نیست، فکیفه به اینجایی که حالا علاوه بر اون وجهی که در اونجا وجود داره یه وجه آخری هم وجود داره که تزاحم حفظی باشه، و ذالک اما به تقریب یجری فی تمام ادله الاصول، این تقریبی که میگیم همه ادله اصول رو میگیره، چه اونایی که امتنانیه چه اونایی که امتنانی نیست، و اول لغویت العقلائیه لجعل الاصل لان النکته التي صححنا بها جعل الحكم الظاهري في الموارد الخارجه عن محل الابتلاء عند دفع المسلک الاول این لا تجریفی جانب ترخیص ظاهری الذی لا یطلب من الا اطلاق العنان و تأمین عند المخالفه و اطلاق العنان فی مورد یکون المکلف به تبعیه مقید العنان به نسبت الی یکون لغوان عرفان فاللغویت العرفیه صالحتون للقرینه علا نهبن لا یمکن التمسک بالاطلاق، دیگه نمیتونیم بگیم اطلاق داره، که نکتش هم همینه که اطلاق العنان فی مورد یکون المکلف به تبعیه مقید العنان، عنانش فقط به طرف ترکه، این آدم از گردم حالا یک چاشنی هم بهش اضافه کنیم، تا مادامی که محل ابتلاعی مقدمات فراهم نیست هیچ چی نیست، خب اینجوریه دیگه که در این ظرف بخوایم بگیم اگه نبره مقدمات رو فراهم بکنه خب داخل محل ابتلاع میشه دیگه، اونجا البته اصول هر دو طرف رو میگیره، محضور عقلایی رو داره و تساقط خواهد شد. این بحوث شهر اوربست دیگه جلد 4 صفحه 103. این تقریب مال این تقریب میفهمان تقریبی است که شامل تمام ادله اصول میشه، یه تقریب آخری هم وجود داره و اما به تقریب یجری فی ادله الاصول المسوقه مساق الامتنان و او انه لم تنان عرفی فی جعل ترخیص فی الموارد الخارجت عن محل الابتلاء رفع عن امتی تسعه، که لسان امتنانه، این لسان امتنان منت به شما گذاشتم که از اون چیزی که در محل امتناعتون نیست اجازه بدید. مملت نمود به مرزه ما منترش هست خودش دنبالش نمیتونیم بریم، حالا اجازه دادم. عرفن امتنانی اینجا نیست و اصلا امتنان ملت گذاشتن در این صورت چه استهجان داره؟ چه ملتی بر من موقع بگذاری؟ پس اون نمیگیره. اینجا نسبت به این بیان دوم تقریب ثانی، خب کسی ممکنه اگر این اضافه که حالا میخوام عرض کنم اضافه نکنیم، خب بگه دلیل امتنانی نمیگیره، بقیه ادله اصول که تقریب دوم بخوای اقتصار برش بکنی کارو تموم نمیکنه که. خب این دلیل نمیگیره، اون دلیل اصولی دیگه که میگیره که. پس به تقریبا آخر نباید شما بگید، باید به این دلیل اصول نمیگیره خصوصا، اینجوری باید بگید. لعل نظر شریف ایشون این باشه که بله ببینید، چون یک جل که بیشتر نیست، یعنی شارع ترخیص‌های متعدد قانون وضع نکرده که، السنه داله متعدده، اما قانون یکیه. از این روایت رفت میفهمیم این بر اساس امتنان این چیزی که جعل شده، پس یک قانون امتنانی هست. نه مثل حمله مطلق، مثل حمله مطلق بر مقید نیست، ولی مثل اون میمونه.
نسبت قاعده هلیت با قاعده با اصل براءت همینطوره، هر دو تا هم قاعده هلیت میخواد هلیت جلب کنه، هم براءت میخواد براءت ذمه جلب کنه، این دوتا یک مقصد داره، شارع دو تا مقصد مختلف نداره، بلکه یک مقصد داره، دوتا نحو از جعل داره. اما اگر بگیم که اصلا نه، بعضی از اصولی که ممکن جاری بشه در اطرافی که من نمیدونم کدوم نجس شده، استصحاب طهارته، نه قاعده طهارت و قاعده هلیت مخصوصا، استصحاب طهارته، و استصحاب طهارت ممکن است که اصلا جعلش در کنار جعل براءت. چرا؟ چون استصحاب طهارت جعلش، حکمتش، مناطش همون استصحاب نجاسته، یعنی لا تنقض الیقین به شرط گفته شارع. منم که در مقام تطبیق یه وقت از یقین سابقم تنجسه، یه وقت از یقین سابقم طهارته، و مناط استصحاب چی رو میخواد جواب بده؟ شما میگید که امتناع این جواب نمیدونه، باید چون که دو تا چیزی رو مقایسه میکنید که یک چیزن، قاعده طهارت و هلیت و براءت. براءت میخواد رفع ذمه کنه، قاعده تو هلیت هم میخواد بگه تو حلاله، برا هر دو تا یه چیز به انهای مختلف. بقیس این دو تا رو میسنجید، حرف همهاش تو متینه، بقیس نه میایید یک اصل دیگری رو اصلا میسنجید، مثل استصحاب. استصحاب مناطش در استصحاب طهارت همون چیزی است که در استصحاب نجاست مناطه، که اون چیه؟ عدم نقض یقین
بشه. بله ببینید، اصول مرخصه رو داریم میگیم، دو تا جواب خدمت عرض میکنم. بله، یکی این که گفته شده است، همونطور که در بحث براءت گفت فرمودن آقایون، فرمودن که در موارد براءت استصحاب جاری نمیشه، بلا لغویت ادله براءت لازم میاد، چون همه موارد شک مسبوق به عدم، و بنابر مسئله کسانی که استصحاب داره شما دوش به جاری میدونن، پس همه جا استصحاب است، جعل براءت بر چیه؟ این یه حرفی که زده میشه. حالا اونجا بعضی جوابهایی شاید گفتیم اون موقع که استصحاب، یکی این برای این کسی که اونا بهش نرسیده مثلا بیفایده نمیشه، یا بگیم برای کسانی که در شما حکمی استصحاب جاری نمیدونن مثلا، از ادله نمیفهمن، خب اینا دست پاش پاشون تو گیر میکنه دیگه، شاره حالا براءت دیگری هم جعل میکنه. جواب دوم این است که همون مواردی هم که استصحاب ترخیص وجود داره، یعنی استصحابی که نتیجهش ترخیصه، نه استصحابی که نتیجهش الزامه، گاهی مسبوق به حالت سابقه است الزامه، اون نه، اما مواردی که ترخیصه، خب اینجا هم داره ترخیص میده، این ترخیصم بر اساس منته، چون با اون فرق نمی کنه.
چرا فرق نمی کنه؟
فرق نمیکنه. ترخیص دیگه.
ترخیص اینجا رو شاره دیگه داره داره خطابی که داره به من میگه جعلی حرفی که به من میزنه.
یک خطاب.
لا تنقض فقط.
بله. یک خطاب. نه لازم نیست که وقتی یک خطاب انواع و اطوار و افراد مختلف شامل میشه مصلحتشون واحده باشه.
چرا نیست؟
لازم نیست. مصلحت که لازم نیست. مثلا میگه اکرم کل انسانه. درست؟ ممکنه مسلمونا به یه وجه باشه به خاطر اسلامشون، به خاطر کرامتی که دارن، به خاطر کفارم، به خاطر اینکه نه اگر اکرامشون نکنی مزاحم شما میشن، نه اینکه اونا کرامت ذاتی دارن، به خاطر که اکرامشون بگن که دستتون مزاحم شما نشن. پس اکرام همه رو واجب میکنه، اما اکرام اینا مسلمونا مصلحت ذاتیه داره، اکرام اونها به خاطر مصلحت داشتن اونا نیست، غیریه. نه اشکالی که نداره، عقلا اشکال نداره.
خب ها من ذاتن عزلیت من بشه که انحلالیه در موارد الزامیات امتنان و اینها نیست، در مواردی که استصحاب براءت از متهارت میخواد بکنه همون حرف قاعده طهارت.
یعنی میفهمیم یعنی میفهمیم اونم بر اساس امتنانه.
اینو جزم داریم
چون یه قانون دیگه.
اینو جزم داریم میتونید معرف بزنید. بله میشه انحلالی ببینید، تنقض و مسائل مختلفه ببینید، در هر کدوم منحل در موارد بگیم الزامیات یه مصلحت داشته، در مورد ترخیصیات همون مصلحت طهارت و براءت ذمه رو داشته. اینو جزم نمیتونید بگید دارم. اینو شما دلیل این که میگید
ما جزم هم نمیخوایم.
چرا میخوایم؟
نه
دو تا خطابه.
نه
خطاب میگیره، لا تنقض میگیره اینجا.
همین که ببینید وقتی که ما اینا رو یک سنخ بدونیم که آقای شهید صدام اینا میفهمن اینا تفنن در عبارته،
جزم به این نداریم.
اینا تفنن رو اونجوری گفته، اونجوری گفته، تفنن در عبارت. خب بر این اساس اگر گفتیم و احتمال دادیم بله
شما دارید یه عقد مسلم میکنید که روایت آیه از حرف آیه سر که تفرن.
نه روایت آیه که نیست، متفکر بزرگ یه فرماش
هر بشم در قیاس با قاعده طهارت و رفع اعمالای علمون اغلاییه که قاعده طهارت قاعده اسارت الهج با رفع قطع قطع اغلا اینو میفهمن تفرن در عبارت دوتا چیز مولاد نداره، یه مولاد داره. اما در اینجا چطور شما میخواید بگید که من جزم به این دارم که یک مراده؟ باید جزم داشته باشید از وحدت مراد، بگید که عبارات اونها شرط تو مراد اونها واحد. اینجا و الان نمیتونید بگید در قاعده طهارت ممکنه نه شارع انحلالی نبینه، مصلحت رو فقط عدم نقض یقین بدونه، مصلحت رو این بدونه و اینجا تطبیق میشه قاعده طهارت.
نه به لسان عدم نقض یقین فرموده آزادی، اینجا به این لسان فرموده که اینجا آزادی. خب حالا بعدم که فرموده که من این حالا با استصحاب بگی آزادم یا براءت جاری بکنی یا اصالت الحل جاری بکنی یا آزادم، اینم که فرموده رفع عن امتی، یعنی داره میگه این آزادی که انم مال امت منه و اختصاص به اینا داره در مقام به خدمت شما عرض که منت هست و خب این تطمیمی است که ما حالا فعلا در مقام مناقشه فرمایششون نبودیم، در مقام این بودیم که تکمیل کنیم. یعنی ظاهر این تقریب ثانی یه تقریبی است که به حسب ظاهرش بخوای نگاه بکنی قانع کننده اصلا نیست و از مقام ایشون هم بعیده. بفرمایید ما دو تا تقریب اینجا داریم، یکی مقصود همه ادله است، چه اونایی که منت درش هست، اونایی که درش منت نیست، همه جاری میشه. یه وجه دیگه هم داریم مال اونه. خب اون وجه به چه درد می‌خوره وقتی از اینکه اون ادله منت درش نیست؟ خب این نمیگیره، اونا که میگیره که فلزا به حسب ظاهر که فرمود دو تا تقریب داریم فرموده و اما به تقریبا یجری فی خصوص این، یا به اون تقریب یا به تقریبی که داره. این خب بعد یه جوری اینو تقریب کرد که از اون واضح الاشکال بودن بدوی بیرون بیاد و واضح الاشکال بدوی بودن بخواد بیرون بیاد اینه که اینا نمیگیره. و از این ادله‌ای که در مال خصوص صورت امتنانه میفهمیم که همه ترخیصایی که اشاره میده دیگه یه قانونه، مقام اثباتش متعدد شده، ولی جهلش یکیه که اشاره بنا داره در این مواردی که شک داری مسبوق به حالت سابقه باشه یا نباشه، مسبوق به حالت سابقه ترخیص باشه یا نباشه به آزادی، این یه قانونه. این یه قانون رو این روایت دلالت میکنه برای اینکه برای این امته و منت درش هستش. اینجوری مثلا تکمیل کنیم تا اینکه اون شبهه یا چیز نباشه. اما حالا شما ممکنه بگید که مدله ترخیص نه، اینا واقعش هم با هم تفاوت میکنه، مثلا براءت با ادله اباحه مختلفه، کلش این لکه حلال که یه جایی هم آقای آخوند شد خدمت شما عرض شد که از کلماتون استفاده میشه که اینجوری هست، مثل قاعده طهارت شما براءت جاری بکنی از اجتناب به درد نماز نمیخوره. نماز چی میخواد؟ لباس طاهر میخواد، حالا ولو طاهر ظاهری، که این طاهر ظاهری ولو حکم واقعیش باشه، یعنی نماز واقعا باید جامعه طهارت داشته باشه، چه طهارت واقعی چه طهارت ظاهری، که کشف خلاف هم شد شما واجد شرط بودی واقعا،
که برایت این کار نمی،
ولی برایت این کار نمی کنه که شما طهارت می. حالا یه چیزی میگه باید حلال بخوری، مثلا خب باید حلال باشه، برایت فایده نداره که این کلش این لکه حلال حلیت درست بکنه، میگه اونجا طهارت داره درست بکنه. اگه این حرفا رو بزنیم حالا ممکنه شیطان اینو قبول نداشته باشه، نه اینا اینجوری نیست، اینا تفنن در عبارته، ولی بزرگانی اینا رو با هم تفاوت قائلن، میگه اونجا طهارت متهارت میگه طهارت داره درست میکنه، که مرحوم آقای آخون فرموده است که در یکی از کلامات، حالا یادم نیست تو کفایه است یا تو حاشیه فرائدشونه، که میفهمد نماز مشروط به طهارت اهم مظاهری و واقعی است، کشف خلاف شد شما و این داره طهارت درست میکنه. بله
تو اجزا میگم بفهمید،
بله نه حالا این حرفی که میزنن در غیر اجزا هم فرموده در اون. پس بنابراین حالا این تتمیمی بود که برای ایشون، حالا تا ببینیم که انشاءالله در جلسه بعد میشه. صلی الله علی محمد و آله.